برای شما هستیم با خبرهای ساعت 9 شب به وقت تهران. وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شد. تیراندازی سارقان مسلح در تهران یک مجروح بر جای گذاشت. و نرگس محمدی از ایست قلبی 4 زن زندانی در اوین در کمتر از 1 ماه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. در حالی که گمانه‌زنی‌ها در باره سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، بنی گانس وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های دولت آمریکا پنجشنبه راهی واشنگتن شد. آقای گانس پس از دبیر شورای امنیت اسرائیل دومین مقام این کشور است که طی مدت 1 هفته به آمریکا می‌رود. بنی گانس پیش از ترک اسرائیل در توییتر نوشت توافقی که توانایی‌های هسته‌ای ایران را سال‌ها به عقب باز نگرداند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را برای سال‌ها محدود نکند و امنیت منطقه و جهان آسیب می‌رساند. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود به پیشنهاد ایران درباره متن اتحادیه اروپا را به مسئول سیاست خارجی این اتحادیه ارائه داد و ایران پس از دریافت این پاسخ بررسی آن را آغاز کرد. اسرائیل مخالف احیای برجام است و در روزهای اخیر به تلاش‌هایش برای متقاعد کردن آمریکا برای مخالفت با خواسته‌های حکومت ایران برای احیای برجام افزوده است. تیراندازی سارقان مسلح به سوی مردی در تهران به زخمی شدن یک فرد انجامید. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، در روز پنجشنبه فرد مذکور که حامل مقادیری ارز بوده پس از خروج از صرافی در بلوار میرداماد هدف سارقان مسلح قرار می‌گیرد. بنابر این گزارش تلاش 4 سارق موتورسیکلت سوار برای ربودن کیف حاوی ارز بی‌نتیجه مانده است. وقوع این حادثه در حالی است که شماری از شهروندان به تازگی به با راه اندازی کارزاری خواستار برخورد قاطع با زورگیری و سرقت‌های خیابانی شدند. بسیاری از کارشناسان عواملی مانند فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را موجب افزایش آمار سرقت در ایران می‌دانند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر از بروز حمله قلبی در 4 زن محبوس در زندان اوین طی کمتر از 1 ماه خبر داد. نرگس محمدی در پیامی اینستاگرامی اسامی 3 تن از این زندانیان را فریبا اسدی، زهرا صفایی و فرنگیز مظلوم ذکر کرده است. به گفته این فعال حقوق بشر، این 4 زندانی پس از حمله قلبی به بیمارستان منتقل شدند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در طول شبانه روز گذشته را 62 تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت بیش از 2300 تن دیگر نیز در شبانه روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، از ابتدای همگیری ویروس کرونا بیش از 143,000 تن جان باخته و حدود 7,500,000 تن دیگر نیز به این ویروس مبتلا شدند. همزمان وزیر بهداشت درباره احتمال شیوع کرونا در پاییز هشدار داده است. بهرام عین‌اللهی با اشاره به بازگشایی مراکز آموزشی در هفته‌های آینده از مردم خواسته است که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. ساکنان شهر همدان شامگاه چهارشنبه برای دومین شب متوالی به بیابی و قطع آب آشامیدنی در این شهر اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌های همدان علیه مسئولان دولتی و حکومت شعار دادند. در تجمعات اعتراضی شعار مسئول بیکفایت خجالت و چند شعار دیگر ضد حکومتی به گوش می رسد. در یکی از ویدیوها برخورد نیروهای انتظامی با معترضان و زخمی شدن یک زن مشاهده می شود، اما میزان جراحات وارده به او مشخص نیست. در پی افزایش گزارش‌ها مرتبط به پیشرفت احتمالی مذاکرات بر سر احیای برجام، بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل آنطور که در خبرها هم شنیدید روز پنجشنبه به مقصد واشنگتن به منظور دیدار با همتای آمریکایی و سایر مقام‌های دولت بایدن پرواز کرد. آقای گانتس در توییتر نوشت که هدف از سفرش انتقال پیامی روشن در رابطه با مذاکرات قدرت‌ها و ایران بر سر توافق هسته‌ای است. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و بین‌الملل، نخست از او در مورد دلایل این سفر پرسیدم.
بعد از اینکه پیام‌های متقابل ایران و آمریکا فرستاده شد، به نوعی تنور مذاکرات اتمی برای احیای برجام دوباره گرم شده و این خب نگرانی‌هایی رو در منطقه ایجاد می‌کنه و نگران‌تر از همه اسرائیلی‌ها هستند که تصور می‌کنن توان متوقف کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو با توسل به نیروی نظامی دارن. قبلا هم اسرائیلی‌ها هم سعودی‌ها موفق شدن در زمانهای جلوی به نتیجه رسیدن مذاکرات رو بگیرن و البته این کار در حتی سال 2015 به اتفاق افتاد که آقای ظریف به اون معترف شد، وزیر خارجه وقت عربستان سعودی در ژنو با وزیر خارجه آمریکا صحبت کرد و مذاکرات دست کم به تعویق افتاد. این بار نگرانی اسرائیلی‌ها زیادتره و من تصور می‌کنم هدف اصلی برای اسرائیلی‌ها برای آشکار کردن وضعیت مذاکرات که شما به اون اشاره کردید، آقای گانتس برای صحبت در مورد اون به واشنگتن میره و این مذاکرات موزه اسرائیل که گانتس دوباره تاکید میکنه به مسئولین آمریکایی از طرف نخست وزیر اسرائیل هم مورد تایید قرار گرفته. در حقیقت هدف این بیشتر به نظر من جمهوری اسلامیه. اسرائیل به جمهوری اسلامی اعلام میکنه با از همه توانمون برای به هم زدن این توافق و متوقف کردن برنامه‌های توسعه اتمی جمهوری اسلامی استفاده میکنه.
جناب تقی‌زاده، در مورد محتوای پیشنهادهای ارائه شده دو طرف خبری در دست نیست، ولی موضوع تحریم‌ها از سوی مقام‌ها و رسانه‌های ایران مطرح بوده، از سوی دیگه این پرسش همواره مطرح است که آیا این توافق احیای برجام چه منافعی برای طرفین داره و اینطور که مخالفین میگن در صورت یک توافق میلیاردها دلار پول به دست حکومت ایران میرسه که به گفته مخالفان میتونه بر بی‌ثبات کردن منطقه و همینطور تشدید فعالیت‌های شبه نظامی میای مورد حمایت ایران و اونچه که فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در منطقه توصیف میشه به کار بره. از سوی دیگه در داخل ایران بسیاری بر این باورند که این پول‌ها برای مردم ایران نیست، بلکه برای حکومت هست. نظر شما در این ارتباط چی است و چه تحلیلی رو میتونید ارائه بدید؟
اگر واقعا بخوایم از تاریخ درس بگیریم، از توافق اتمی دو درس مهم میشه گرفت. یکی اینکه شما به اون اشاره کردید، با آزاد شدن دارایی‌های ایران وضعیت معیشتی مردم بهتر نمیشه. آقای روحانی که این توافق رو به نتیجه رسوند در سال 2015، دولت رو با 6% رشد منفی تحویل دولت بعدی داد و قیمت دلار چند برابر شد نسبت به زمانی که او دولت رو به دست گرفته بود و وضعیت معیشتی مردم به همین نسبت بسیار بسیار دشوارتر از پیش. این یک درس. دو این که با استفاده از این حداقل 150 میلیارد دلار در ابتدای کار که پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد، جمهوری اسلامی تحرکاتش در منطقه به مراتب افزایش داد نسبت به اون چیزی که پیشتر بود. با استفاده از این پولها صنعت وارداتی ساختن هواپیماهای بدون سرنشین رو توسعه داد، جنگهای نیابتی رو در منطقه توسعه داد و ارتشهای اجاره‌ای رو در عراق، در لبنان، در سوریه و همینطور در یمن تجهیز کرد. چیزی در حدود 60,000 سربازی که از جمهوری اسلامی حقوق می‌گرفتن و این حقوق دارایی‌های مردم ایران بود. اگر حالا ادعا میشه که این وضعیت اگر که تجدید بشه به نفع مردم ایران نخواهد بود، خیلی بدیهیه. و اگر درس سوم رو هم بخوام بگیریم، این است که واقعا این توافق دو سال بیشتر عمر نکرد و هیچ ضمانتی نیست که احیای برجام هم عمری بیشتر از اصل برجام داشته باشه. بعضی از رایزنها حتی پیشبینی میکنن که این توافق در صورتی که امروز به نتیجه برسه حتی ممکن است که دو ماه هم دوام نکنه. این علته که جمهوری اسلامی به جای توافق گذشته که از زمان رسیدن به توافق تا اجرایی شدن توافق 6 ماه پیشبینی شده بود، این بار میخواد در دو نوبت این اجرایی شدن رو پیشنهاد بکنه. یکی از پیشنهادات ایرانه که حداقل بتونه از نیمی از امکانات مالی که میتونه برخوردار باشه پیش از اینکه به مرحله نهایی برسه و یا توافق از بین بره دست پیدا بکنه و از اون استفاده کنه.
پیامی که آقای بنی گانتس گفته روشن خواهد بود برای مقامات آمریکایی، اسرائیل تا چه حد در مورد این پیام جدی هست و نظر خودش رو میتونه اعمال کنه و آیا یارانی هم در این زمینه داره؟
یک یک بار اسرائیلی ها اعلام کردن که ما میخواییم در مذاکرات حضور داشته باشیم. سعودی ها همین انتظار رو داشتن ولی این کار صورت نگرفت، ولی آمریکایی‌ها گفتن که ما اسرائیل، عربستان سعودی و امارات رو در جریان مذاکرات قرار میدیم. ولی اسرائیل وضعیت خودش رو روشن کرده، گفته من عضو گروه مذاکره کننده یا ناظر بر اجرای برجام نیستم، بنابراین خودم رو متعهد به اون نمیدونم و این گفته معنیش این است که از هر وسیله‌ای برای از بین بردن توافق استفاده خواهد کرد. برخلاف گذشته که اسرائیل به ایران از آسمان دسترسی محدودی داشت، حالا ائتلافی که همچنان رو به گسترش هست، ائتلاف نظامی اسرائیل و همینطور عادی شدن مناسبات اسرائیل با کشورهای منطقه، این امکان نظامی رو در اختیار این کشور قرار میده تا بتونه با حداکثر ظرفیتی که میتونه در شرایطی که لازم میبینه تاسیسات اتمی ایران، تاسیسات موشک ایران رو هدف قرار بده. فراموش نکنیم که احیای برجام اصلا به طور کامل مسائل موشکی رو کنار گذاشته و این یکی از نواقصی است که اسرائیل ها فکر میکنن خطرش مستقیما متوجه اونها و کشورهای منطقه است و این نظر رو کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس به خوبی درک میکنن.
دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و امور بین الملل رو میشنیدید در مورد اهداف سفر وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر رسیدن به یک توافق احتمالی در احیای برجام و تأثیرات و پیامدهای احتمالی اون. اما ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات راکتی به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه، مواضع مهاجمان هدف قرار گرفته شده. محمد زرقومی با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در لندن درباره دلیل این درگیری‌ها صحبت کرده.
به نظر من این یکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی بود که به موازات مذاکرات بتونه از این ابزار و توانایی خودش استفاده کنه برای امتیاز گرفتن، ولی تصور می‌کنم که نتیجه مطلوب رو به دست نیاورده. حدود یک ماه پیش گزارش شد که کارشناسای از حزب‌الله لبنان بر آموزش پهپادهای ایرانی به فاطمیون به سوریه رفتن. شما بارها بوده که جمهوری اسلامی در حین مذاکرات اقداماتی رو به موازات انجام داده برای اینکه به یک در ازای دستاوردی در مذاکرات میتونه از این توانایی خودی صرف نظر کنه. یادآوری توانایی جمهوری اسلامی در سوریه و ضربه پذیری نیروهای آمریکا از منظر جمهوری اسلامی یکی از این توانایی ها بود که میتونست ابزاری برای شانه زنی باشه، اما برخورد متقابل آمریکا و پاسخ تقریبا میشه گفت غیر مطلوب جمهوری اسلامی که آمریکا داده، تصور میکنم که میتونیم بگیم که این سیاست جمهوری اسلامی این محاسبش درست از آب در نیومده.
ولی اگر در نظر بگیریم این باید پاسخی باشه به حمله‌ای که پیشتر شده بود به مواضع ایالات متحده آمریکا، و از طرفی وقتی میایم نگاه میکنیم حمله‌ای که سه شنبه صورت گرفت، الان دومین حمله ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله ای که جمهوری اسلامی ایران داشته، اینطور به نظر میرسه که این بار خب آمریکایی ها پیش قدم شدن، اون هم در شرایطی که میدونیم احیای برجام به بند موی وابسته است. در این شرایط طرف آمریکایی چرا چنین اقدامی رو میکنه وقتی که به هر حال همه چیز الان دست به دست هم داده تا پیچیدگی هایی رو پدید بیاره؟
بله، میشه گفت که 9 روز فاصله بود بین حمله 15 آگوست نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به آمریکایی ها و متقابلا اقدام متقابل آمریکا. عرضم کردم که از یک ماه پیش گزارشاتی در این زمینه وجود داشت. به نظر من آمریکا محاسباتش بر این اساس بوده که همزمان با پاسخ دادن به پیشنهادات و مطالبات برجامی جمهوری اسلامی این اقدام متقابل رو انجام بده که بدونه که حتی در صورت رسیدن به یک توافق برجامی مسئله برنامه منطقه جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی و متحدینش در سوریه در جاهای دیگر کماکان سر جای خودش خواهند بود. و نکته ای هم که به نظر من روزنامه کیهان امروز به درستی بهش اشاره کرده، ماندن سپاه پاسداران در لیست ترور، اقدامی که جمهوری اسلامی از این خواسته خروج عقب نشینی کرده، به این معناست که این گونه اقدام ها موجه خواهد بود. در آینده حتی در صورت تحقق برجام هم آمریکا هر بار تشخیص بده بدون اعلان جنگ، بدون تذکر قبلی، میتونه به نیروهای سپاه پاسداران و متحدینش حمله کنه. این پیغامی بود که به نظر من آمریکا خواست به مقامات جمهوری اسلامی برسونه.
همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در لندن در گفتگو با محمد زرقومی از رادیو فردا. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.